أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاهبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على النسبة البارزات، السلام على حجة رب العالمين، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين، السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين، السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين، السلام عليك وعلى الملائكة المباجعين، السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الأكبر، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير، السلام على الأبدان السليبة، السلام على الإترة الغريبة، السلام على المجدلين في الطلبات، السلام على النازحين عن الأوطان، السلام على مدحون بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، سلام بران جسدهای اوریان، سلام بران بدنهای نحیف، سلام بران خونهای جاری، سلام بران اندامهای قطع قطعه، سلام بران سرهای بالا رفته بر میزه ها، سلام بران زنان بیرون آمده از خیمه ها، سلام بر حجت پروردگار عالمیان، سلام بر تو و بر پدران پاکت، سلام بر تو و فرزندان شهیدت، سلام بر تو و خاندان یاری دهندت، سلام بر تو و ملائکه همراه یا ملازم آرامگاهت، سلام بر آن کشته مظلوم، سلام بر برادر مسمومش، سلام بر علی اکبر، سلام بر آن شیرخوار کوچک، سلام بر آن بدنهای به خاک افتاده در بیابانها، سلام بر آن خانواده نزدیک، سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابانها، سلام بر آن دور افتادگان از وطنها، سلام بر دفن شدگان بدون کفن، سلام بر آن سرهای جدا شده از بدن. ظهر عاشورای سال 1441 هجری قمری هستیم و عزای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. در دقایق پیش از ظهر عاشورا من یک ربطی یا یک پیوندی با بحثی که شب‌های گذشته داشتم در مورد سر سر یله به بیابان بلا چند تا مطلب میگم، انشاءالله بعد بخشی رو به عزاداری و ذکر مصیبت و بعد به نوح خانی خواهید پرداخت. در شب گذشته که شب عاشورا بود عرض کردم که یک نوری را این مسیحی، راهب مسیحی در دیر خودش، اون مانستری خودش دید که دیگران اون نور رو نمی دیدن و این نور رو به جان خرید اون راهب مسیحی و سر رو با طلاهای هنگفت یک شب قرض گرفت، سر مبارک امام حسین علیه السلام رو با او راز و نیاز کرد و به درجاتی دست یافت و از یاران امام حسین شد و در پس از مرگ امام حسین. خدای متعال در سوره مبارکه انعام می‌فرماید که اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. آیا کسی که مرده بود ما او را زنده کردیم و برای او نوری قرار دادیم تا با آن نور در میان مردم راه برود، کمن مثله فی الظلمات، مثل کسی است که در تاریکی هاست، لیس بخارج منها و بیرون نمی آید از آنها. آیا این چنینه؟ اگر شما فکر می کنید این دوتا مثل همان، مثل کافرانی هستید که اعمالشون در نظرشون زینت یافته. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. این گونه کافران در نظرشان زیبا آراسته می شود آنچه را که انجام می دهند. در این بحث ها به کمک هایدگر عرض شد که هایدگر میگه وقتی که کلیر میشه فارست یا جنگل و انبوه زدایی میشه، پاکسازی میشه، اجازه نورافشانی، عبور نور داده میشه. وقتی که ظلمت شب با فجر پاره میشه، اجازه نور رو میده. هر کس که این شکستگی و این حالت پذیرایی رو داشته باشه نور خدا رو میبینه. چرا دیگران اون نور اون سر رو ندیدن ولی اون راهب دید؟ علت این که این راهب دید و دیگران ندیدن این بود که راهب این فطرتش زنده بود و اون کرک و اون اسپلیت و اون فجر درش بود. پس اون نور از اون فجری وجودی که او داشت تابید و این رو زنده کرد. دیگران که سر در نظرشون بود هیچ نوری ندیدند و نمیبینند. امام حسین علیه السلام به خاطر این میدان باز و یله بودن و اینکه صافه، زمین هموار رو توش مانور میشه داد، تو کوهستان دره ها نمیشه، تو زمین صاف هموار میشه این کارو کرد. اگه خاطرتون باشه سوال شد که از رسول الله صلوات الله علیه پرسیدن که کوه ها چی میشن؟ فرمود پروردگار من اینها رو یک زمین صاف بدون پستی و بلندی میکنه. وقتی که پستی بلندی ها از بین برن، تکبرها، غرورها از بین برن، زمین صاف بشه، اجازه ظهور نورهای جدید رو میده و در این حال اجازه ظهور تاریکی رو میده. این دیشب از قوله های دیگر عرض کردم که حتی تاریکی هم این بزرگوارا اجازه میدن ظاهر شه. اگر کسی مثل حضرت موسی علیه السلام باشه، حالا حضرت موسی باز تازه خیلی تالورنسش بالا بود، مثل نوح بود، نوح هم خیلی بود، باز هزار سال صبر کرد، یا مثل لوط علیه السلام باشه، یک چیزی میگه، یک دعایی میکنه، با یه دعا زیر رو میکنن جهان اون زمان رو، اون صحنه اون زمان رو. نوح یک کلم گفت خدا یا من شکست خورده هستم یاری کن. همین که گفت آسمان بارید 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 بارید، همه رو غرق کرد، حتی بچه خودشم غرق کرد. لوط علیه السلام گفت که کاش یه قوتی می داشتم یا یک رکن شدیدی بود که به او تکیه می دادم. اینی که گفت از آسمان بلا نازل شد بر قومش. اما رسول الله صلوات الله علیه این کارو نکرد. موسی یه عصا زد دریا رو شکافت و رد شد و فرعون رو غرقش کرد. اینا یک حدی دارن این بزرگان، تا یه جایی تحمل میکنن، از یه جایی تحمل نمیکنن. وقتی تحمل نکنن زیر رو میکنن، میزنن غرق قهط میکنن همیشه، یک دعا میکنن به پیشگاه خدا همه چیزو میزنن. اما رسول الله صلوات الله علیه امام حسین علیه السلام مگه نمیتونست دعا کنه؟ اگه نمیتونست حتی آب بیاره بیرون؟ کاری نداشت، یه چاه کندن و آب آوردن بیرون، یا به معجزه کاری کردن براشون، ولی نمیکردن این کار رو. برای اینکه این انقدر سافت هستن، انقدر نرم هستن، انقدر باز هستند و مسطح که اجازه ظهور تاریکی رو هم میدن. البته اون بزرگان هم میدن، 9000 سال اجازه داد، ولی یه جا دیگه حوصله‌اش سر رفت، گفت من شکست خورده هستم، خدایا یاری کن. لوط هم یه جا حوصله‌اش سر رفت، همه انبیا یه جا حوصله‌شون سر میرفت دیگه از امتشون اگر گوش نمیدادن. یونس همینطور، یونس علیه السلام همینطور. حضرت صالح چیزو کشتن، تا یه جایی تحمل کرد، وقتی شتر رو کشتن دیگه نفرین کرد، نفرین کرد و قومش رو نابود کرد. پس تنها کسایی که لیمیت ندارن محمدیون هستن، اینا لیمیت ندارن، اینا حد ندارن، مگر اینکه از اون طرف یه اقدامی بشه. مثلا فرض کنید که به رسول الله حمله کنید، به حضرت علی معاویه لشکر کشته، خوارج لشکر کشیدن، خب دفاع میکنه، ولی اگه کارش نداشته باشن کاری ندارن، اجازه ظهور تاریکی رو میدن. نمونهش دیشب عرض کردم که وقتی ظهر عاشورا امام حسین زخمی شده بودن دیگه، توان بلند شدن از روی زمین رو نداشتن، کسی جرأت نمیکنه ایشون رو بره سرش رو جدا کنه از بدن، تا اینکه بالاخره شمر رفت رو سینه مبارک ایشون نشست و امام حسین یه سنگینی رو سینه‌اش احساس کرد، گفت کیستی تو؟ چون چشماشون هم دیگه تار بود یا خون گرفته بود رو صورتشون، نمیدید. بعد گفت که بر قله بسیار مرتفعی نشسته ای. این مقصودش این بود که من خودم خیلی بزرگوارم که اجازه میدم بر سینم بشینید، اگر میخواستم رعد و برق از آسمان بر شما نازل میشد، احدی از شما جرأت نمیکردید نزدیک من بشید، چه برسه رو سینم بشینید. گفت بر قله بسیار بلندی نشسته، بسیار اینجا رو میبوسید رسول الله. این نوری که اینا آشکار میکنن کنار ظلمت رو هم آشکار میکنن، به خاطر فروتنیشونه، به خاطر آزادگیشونه، به خاطر اینکه در بند هیچ چیزی نیستن. قبل از اینکه به ذکر مصیبت برسن یه نکته دیگر هم عرض کنم. بزرگترین سند حقانیت امام حسین علیه السلام کاریست که میکنه. به محضی که عاشورا شروع میشه و محرم شروع میشه، این تلگرامات، پست‌ها، تکست‌ها شروع میشه، اون اونجوری گفته، اون اونجوری گفته، اینا میفرستن. اما بزرگترین سند حقانیت امام حسین علیه السلام کاریست که کرده و کاریست که میکنه تا طول تاریخ. همین که شما رو اینجا جمع کرده، همین که ما رو جمع کرده، بزرگترین سند حقانیت امام حسین این ایمانهای ما به اوست، این محبتهای ما به اوست، و اون علی اصغرش، اون علی اکبرش، اون عباسش، اونا بزرگترین سند حقانیتشن. بزرگترین سند حقانیتش اینه که همه چیز میتونستن به دست بیارن ولی بیعت نکرد. این ما خودمون با ایمانمون و محبتمون هزار تا ایمیل رو باطل میکنیم، باطل و سحری. حضرت موسی علیه السلام وقتی که با فرعون به چالش کشیده شد، اونا آمدن ریسمان انداختند و جادوگری کردن. حضرت موسی علیه السلام عصا انداخت، عصا انداخت، سحر رو باطل کرد، باطل و سحر داشت. چی بود؟ اون قوت ایمان و معجزش این رو باطل کرد. چجوری باطل میکنه؟ با اینکه به مردم میفهمونه که اینا توهمن، اینا خیالن، واقعیتی ندارن، و اینا رو از بین برد با اون قوت ایمانش. ما به نوبه خودمون همه این عزاداران امام حسین علیه السلام که به کوری چشم همه این تک زننده ها و ایمیل زننده ها و وبلاگ نویس ها تا 1400 سال میان، تا قیامت هم میان، بیان بیرون باطل و سحر، بطلان همه این ایمیل هاشونه، بطلان همه تکس هاشونه، وبلاگ هاشونه، همشون باطل میکنن. اگر مثل علی اکبری، مثل عباسی پای امام حسین واسدن، مثل شما بزرگواران تحصیل کرده ها، مثل مردم عادی کوچه بازار، همه صنفی هستن، ثروتمند فقیر، مؤمن غیر مؤمن، پای امام حسین واسدن، اینو بطلان سحر میکنن، بطلان همه ایمیل هاشونه که هیچ چیزی نیستید و هیچ حرفی برای گفتن ندارید، هیچ چطوری هر روز نشخار میکنید و ریسایکل میکنید میفرستید این وقت. در هر صورت این کاری که امام حسین کرده و خواهد کرد تا ابد سر آزادگیش هست و اون اجازه میده اینها گفته شه، اجازه میده این ایمیل ها زده شه، اجازه میده یزیدها، شمرها، عبیدالله ها ظهور پیدا کنن، اجازه میده شمر بر سینش بشینه، اجازه میده سرش بالای نی بره، یه جای در یه دیر یه راهبی رو جلب کنه تو برو با او شکار کنه، یه جا تو بزم شراب خارا باشه اونها بدمستی کنن، همین کارا رو جا هم بدمستی رو اجازه میده، هم گریه راهب تا صبح رو اجازه میده. اینا همه به خاطر آزادگی اون سره که در هر قلبی میره، در هر شرابخانه میره، در هر معبد میره و در هر جای میره تا کسی که اون کرکه رو داره، اون فجر رو داره، اون شکستگی رو داره، او رو شکار کنه. اونم که نداره اجازه بده ظلمت و تاریکیش رو آشکار کنه. به همین معنا من چند تا جمله نوشتم میخونم و وارد چیز میشم. این بیت مولانا: هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود سجده بر تربت حسین هفت حجاب رو پاره میکنه، هفت حجابی که متراکم رو، یعنی تاریکی ها رو از بین میبره، منتها برای کسی که دوستش داره، محب هست. هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. هر کسی که دنبال یه گم شده ای باشه، اگر به این تربت پاک سجده کنه، از هفت آسمان عبور میکنه. سر یله سر آن داشت، با هر که خواهد در آمیزد و از هر که خواهد ببرد. یله بود، گفت هر که رو دوست دارم میرم بلوش، هر کس هم نمیخوام از بلوش میرم. از همراهان سوس عناصر دلش ملول بود، شیر خدا و رستم دستانش آرزو بود. از حریم حرم و اهل آن غایب شد، میخواست با هر که دلش میخواد باشه. اهل حرم، اینا اهل حرم بودن، مثل زنان حرمسرا، این اهل مکه و اهل مدینه اهل حرم بودن، اهل بیابانگردی نبودن، اهل عروج نبودن، اینا تو حرم ساراها بس میشستن، اینا بیرون نمیخواستن برن از اون کامفورت زون خودشون، اونا از گرد کعبه گردیدن که نمیخواستن عبور کنن، اونا میخواستن همون دور حرم بچرخن. ولی امام حسین میگفت من به هر که دلم بخواد میرم، میرم تو کلیسا. از کعبه رفت تو کلیسا، وقتی که این سر رفت به کلیسا یا مانستری، جا داره که کلیسا تعره بزنه به کعبه که اینو از خودت بیرون کردی، از کعبه راندیتش بیرون کردی، رفت به کلیسا. با هر که بخوام میرم، هر جا بخوام میرم. از حریم حرم و اهل آن غایب شد، هایدگر دیشب چه گفت؟ گفت ازش نقل کردیم، گفت این میدان باز جای هر چیزی است که میتوانه حاضر بشه و غایب بشه. این جملهش این بود در پاراگراف 33ش، جای هر چیزی است که میتونه حاضر بشه و میتونه غایب بشه. از حریم حرم و اهل آن غایب شد. اهلیت یادتون نره، تو گفتیم اهلیت یعنی چی؟ یعنی کسی که به چیز میچسبه نمیتونه ولش کنه، این اهل اون. اهل جهنم هم نمیتونن جهنم رو ول کنن، هر کاری بکنی بگه جهنم بیا بیرون، نمیان بیرون. اهل بهش هم از بهش بیرون نمیان، هر چی بگه خدا برید نزد خدا، میگن ما بهش با حروق المان راحتیم. از حریم حرم و اهل آن غایب شد. بایگان آزادگان دوران، زینبی که از خانمان و اهل و عیال و فرزند آزاد بود. هیچ وقت از خودتون پرسیدید که مگه زینب شوهر نداشت، بچه نداشت؟ زینب هم شوهر داشت، هم چند تا بچه داشت، حداقل دو تا بچهش رو نام برده داشت. هم شوهرش نیامد، هم بچه هاش اول نیامدن. عبدالله ابن جعفر پسر عموی امام حسین بود، شوهر حضرت زینب، زینب دختر عموش بود، اون نیامد کربلا، بچه هاش هم موندن تو مدینه. بعد که عبدالله ابن جعفر رفت، اما نامه گرفت از والی مدینه برای امام حسین، اینو داد دست بچه هاش، گفت زود اینو ببرید بدید به عمتون داییتون، بهشون بگید بیایید تو امانی، کسی کارت نداره، ولی اگر قبول نکرد شما باش بمونید. نامدند و امان نامه رو آوردن به امام حسین دادن. امام حسین گفت که امان خدا بهتر از امان ظالمان، من به امان خدا میرم، به امان شما احتیاجی ندارم. بعد اون دوتا بچه موندن. خب یک کسی مثل زینب رو همراه خودش بود. عباس که یلی یله بود و هیچگاه یاد نکرد از همسر و فرزندانی که زنها بریده بود. حضرت عباس هم زن داشت و دوتا هم بچه داشت. اینا رو هم گذاشت تو مدینه آمد. بعد از اینکه خبره شهادت عباس رو دادن، ام البنین میگن روزها دست بچه ها یتیم های عباس رو میگرفت میرفت کنار بقیه میشست گریه میکرد. نه زینب در فکر شوهر و بچه هاش بود، نه عباس در فکر زن و بچه هاش بود برای پیوستن با حسین. علی اکبری که باکی نداشت از تکه تکه شدن و بر خاک افتادن از اوج علو و سربلندی. این که زیبا هستم، سر به بلندی هستم، اینا براش مهم نبود. با پدرش وقتی دید پدرش گفت که در شب عاشورا که این کاروان به سوی مرد میره، گفت پدر ما برحق نیستیم؟ گفت چرا؟ گفت پس باکی نیست. شیرخوار کودکی که بند قنداقه را با ناله های خوش از حلقوم سرخ درید. اونقدر گریه کرد با گلوی خوش که امام حسین گفت بدیدش به من، براش آب بدید. تا حلقومش سرخ شد، تا بر روی دست پدر بر روی او تبسم کنه. گفتم که وقتی رو دست امام حسین بود تیر خورده بود، گفتن میخندید به امام حسین، تبسم میکرد به امام. آری سر یله از اهل حرم برید، تا اهل خود را هر که و هر جا که هست در آغوش گیرد. بر سر نیزه ها ظاهر شد قرآن خان، تا برای قلب ها و گوش ها که در تسخیر او بودند در دل شب تاریکی ها خوش درخشد. برای راهب پیر آزاده ای در دیر دور افتاده ای نقارت کرد و به تاراج برد همه دار و ندارش را، به بهای یک شب خلوت با او گفت یه شب این سر رو به من بدید، هر چی پول دارم طلا دارم مال شما. تازه طلا که داد چیز دیگری هم داد. قارت کرد و به تاراج برد همه دار و ندارش را. اهل مکه و مدینه ول کرد، رفت اهل کلیسا رو رو بود شکار کرد. اصحاب پیغمبر رو ول کرد، رفت یک راه به دیرنشین رو رو بود. قارت کرد و به تاراج برد همه دار و ندارش را. به بهای یک شب خلوت با او، تا سپیده فجر بخت سفیدش بدمد. انقدر تا صبح گریه کرد تا اون بخت سپیدی که خدا به او داده بود، میگن مثلا معمولا به بچه ها عروس ها دختر ها کردن میگن سپید بخت باشی، سپید بخت بشی. هر کسی یه بخت، یک بچه سیاه بختن، شور بختن، بچه سپید بختن. این میدونه سپید بخته، ولی اونقدر گریه که این فجر بختش بدمه. با بارش عشقها در غم آن آزاد سر قمار کرد. و داو اول، داو اول یه اصطلاح قمارباز است که هرچی که دارن میزنن رو میزنن. و داو اول بر نقد جاه و وجاهت زد. اولین چیزی رو که بر سر این قماردار وجاهته. شما الان یک مثلا آیت الله پیدا کنید، آیت الله عظما، یا کسی که مثلا توی جهاد بنده، که یه دفعه بگم راهم غلطه برگرد. آدم میترسن افراد بگن راهم غلط بوده، پس تو این همه غرور و کبر و این همه جاه و مقام و ادعا و دعوی چی بود؟ نترسید که من یک راهب مسیحی بودم، این همه کرامات، این همه در اینجا رو من حساب می شده. قمار کرد و دا و اول بر نقد جاه و جا وجاهت زد. گاهی من جان می زنم. این بر جاه و مقام و وجاهت و آبرو زد. و که چه قماریست قمار عاشقان. نرد عشق با این سر نبا، مگر آن که در اول قدم از سر گذشت. کسی که این سر رو دوست داره و با اون نرد عشق میبازه، اول قدم باید از سر خودش بگذره. نرد عشق با این سر نباخت، مگر آنکه در اول قدم از سر گذشت. و از آوازه و نام بیزار شد، دنبال شهرت نبود، دنبال آوازه نبود. از گوش نشینان خاک درگه او شد. این اونا که با او قمار کردن. اما اون وریام سکه های تلاشون شد سفالی دیشب کرد. وا که چه شعور بختیست مکر با بی مکر. اینا با کسی که مکر نداشت، اهل مکر نبود، مکر ورزیدن. با حسین و اصحابش و خاندانش حیله کردن. اونا که صادق بودند و یک رنگ بودند، مثل این راهب و امثال هم، مثل خاندان بزرگوارش، اصحاب بزرگوارش، اونا یه قماری کردن. تو این قمار یه چیزی به دست آوردن که هیچ کسی به دست نیاورد. تا کنون به دست نیاورد. و شک نکنه، یه داستان من قبلا گفتم، حالا چون وقت دارم این داستان رو میگم. یک بار آقای جوادی آملی خیلی محتاطن در بعضی مسائل گفتن. ایشون بعد از درسشون میخواستن صحبت امام حسین رو بکنند و جایگاه امام حسین با دیگران. میگفت یکی از طلبه های اهوازی یا خوزستانی در نجف بود. بعد عالمشون تو شهرشون مرد، مردم خوزستان، حالا همش یک از شهرها، حالا هر کدوم بوده، نامه دادن به این که گفتن فلانی مرده، شما احتیاج به یه عالمی، یه پیش نمازی چیزی داریم، تو برگرد بیا شهر. این با دوستان شهرش و نجف و اینا همه خداحافظی کرد. خداحافظی کرد و بارو بندیل و بست و راه افتاد بیاد ایران و خوزستان و یه هدایت و ارشاد مردم بوده. یه دو شب تو راه یا هرچی بعد برگشت دوباره نجف. این طلبه های دوستاش و اینا گفتن که چرا برگشتی؟ تو که من خداحافظی کردی که بری. گفت داشتم میرفتم. در یه منزلی در بین راه که اتراک کرده بودیم و خوابم برده خوابیده بودم، خواب دیدم که به من گفتن که تو عمرت به سر آمده، نمیخواد بری خوزستان یا هر شهرتون احواز هر جا بود، برگرد برو همون نجف در جوار امیرالمومنین، از دنیا میری به زودی. بعد به من گفتن که یه باقی رو آوردن نشون من دادن، گفتن که وقتی مردی این قصر رو باقی تو. یه خورده دست من گرفتن بردن یه قصر و باغ دیگر نشون دادم. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال یه مرجعی، اسم یه مرجعی بودن. آقا جوادم اسم اونو نبرد، به خاطر احترامن نبرد. گفت دیدم اون چه عظمتی داره در برم. قصر من که هیچه، فلوم هیچ، اصلا قابل مقایسه نبود. من خودم میگم آقا جوادی دست اول از همون طلبه ها نقل میکرده، یه چیزی نیست که تو کتاب خونده باشم بر شما بگم. بعد یه مقدار دست من گرفتن بردن جلوتر، یک قصر دیدم که نسبتش به قصر این مرجع و مشتهد مثل نسبت قصر من بود به اون مرجع، یعنی پلوی اون قصر مشتهد هیچ بود. فکر کنم این مال یه امامی چیزی، یه امامزاده ای کسیه. گفتم این مال کیه؟ گفت این مال نوع خونای حسینه، فلان نوع خونه، اسم بردن این مال اون فلان نوع خونه امام حسین. بعد با خودم گفتم که خب این که مرجع است، این که این چیریه، اینجور بود، این نوع خون چیه که اینجا هست؟ بعد خواب بیدار شدم و آمدم. حالا آقا جوادی میگفتم فرقش اینه که اون با کلش و علم کار میکنه، شاید اون با قلب و محبت و عشق، اصلا حساب عشق و محبت جداست. اونم عشق و محبت امام حسین. یه نوخون ساده که فقط یه سینه میزنه یا گریه ای میکنه از یک مرجع تقلید به مراتب بالاتره. ولی اینو به عامیانه نمیگم، برای که حالا نوخونا میان قیافه میگیرن بر ما، نظر بگیرن حقشونه. این چیزی که مدال افتخارش که خدا زده به سینه شون، به ما هیچ ربطی نداره. در هر صورت پوینت من این بود که یه چیزی داده به امام حسین خدای متعال که تا امروز هم هست، تمام نشده. هر کس سر او قمار کرده برده، قمارش باخت توش نداره. هر کس هم که با علیه او قمار کرده باخته، به هیچ وجه برد نداره. و که چه شوربختی است مکر با می مکر. کسی که بخواد با یک کسی که مکر نداره هیلگر نیست مکر ببرده. با امام حسین که صاف و صادق با اینا بیعت کرده بود مکر ورده، و بی وفایی با عین وفا. و چه خسرانیست تجارت با آن سر که در بند سر نیست. کسی که با او تجاری، یعنی اون سر رو بفروشه، سر او رو بفروشه به شیطان، به دیگر، به دنیا بفروشه، مثل یوسف بود که برادرانش فروختن به زر ناصره، مثل که یه قلاب. ظهر عاشورا که چند تا از ذکر مصیبت انشاءالله دوستان دیگه هستن و مردی به نام ابوالفتوح پیشانی حضرت را با تیر نشانه داد. امام حسین علیه السلام وقتی همه یارانشون به شهادت رسیدن و تک و تنها ماندن، خداحافظی کردن با خاندانشون و فرزندانشون و همسرش و خواهرانشون. یا خواهر بزرگترشون هم زینب بودن، خواهر کوچکترشون هم بودن، یعنی از خودشون که بزرگتر نبودن ولی نسبت به هم، از اینا خداحافظی کردن. وقتی که می رفتن زینب گفت مهلا مهلا یبن الزهرا، آهسته تر آهسته تر ای فرزند زهرا. نزدیک به 57 سال با اینها بود، 56 سال، 5 سال با حضرت زینب بود، ولی هنوز حضرت زینب احساس میکرد که یه شب پریده، امام حسین داره میپره میره. گفت مهلا مهلا یبن الزهرا، مهلت بده مهلت بده ای فرزند فاطمه، بذار یک بار دیگر ببینیم. امام حسین هنوز تون نرفته بود، اگه تون میخواست بره هیچ کس نمیدیدش، یواش میرفت. به میدان رفت، چند بار اینها رو حمله کرد بهشون، با اینکه همه داغ دیده بود و این همه تشنگی کشیده بود. یکی کسی گفت شما تا حالا کسی دیدید از سپاه عمر سعد که از صبح تا حالا همه فرزنداش رو جلوش بکشن و این همه تیغ و تیر و نیزه خورده باشه، اینجور دلیرانه به جنگ؟ در اثناء جنگ مردی تیر به پیشانی اون حضرت نشانه رفت، آن تیر رو بیرون آورد و سوی دشمن افکند، خون بر صورت و محاسنش جاری شد، رو به آسمان کرد گفت خدایا ببین با فرزند پیامبرت چه میکنن، امروز بر روی زمین غیر از من کسی نیست که فرزند پیامبر باشد، اما با او چه میکنن؟ حسین ابن بصار مالک فریاد زد ای پسر فاطمه، خدا چگونه از ما انتقام خواهد گرفت؟ تن زد به امام، گفت شما را به جام هم می اندازد تا خونی که دیگر را بریزید و انگاه به عذابی دردناک شما را گرفتار خواهد کرد. انقدر پیکار کرد که 72 زخم بر تن داشت، چون بیرمق شده بود ایستاد تا پاره‌ای بیاساید یه نفسی تازه کنه. در همین حال سنگی آمد و بر پیشانی مبارکش خورد، او جامعش را بلند کرد تا خون از چهره پاک کند، ناگاه تیری سشپره و زهرآلود در قلب مبارکش نشست. در این هنگام فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، سپس تیر را گرفت و از پشت بیرون آورد، خون چون ناودان سرازیر بود، حضرت دست روی زخم گذاشت، چون پر از خون شد به آسمان پاشید، بار دیگر دست روی زخم نهاد، چون از خون پر شد صورت و محاسن خویش را خون آلود کرد، فرمود به خدا قسم با این صورت خونین جدم را دیدار میکنم و شکایت میکنم از شما. امام از شدت پیکار بینمق بود، در جای خود ایستاد، هیچ یک از سپاه دشمن دوست نداشت خدا را با خون او دیدار کند، به او نزدیک می شدند و باز می گشتند، تا اینکه مردی از قبیله کنده به نام مالک ابن نصیر آمد و با شمشیر بر سر آن حضرت زد و شب کلاهی را که بر سر امام بود پر از خون شد. حسین ابن عقبه مرادی گوید حسین مدت زیادی از روز را روی زمین افتاده بود، اگر مردم می‌خواستند می‌توانستند او را بکشند، ولی آنها یک دیگر را جلو می‌انداختند و هر گروهی دوست داشت که گروه دیگر کار را تمام کند. ناگاه شمع فریاد زد وای بر شما، منتظر چه هستید؟ مادرتان به عزایتان بنشیند، بکشیدش. سپاس از هر سو بر حسین حمله ور شدند، مرعونی ضربه ای بر گردن او نوا. سپس همه برگشتند. آن حضرت بر میخواست و با صورت به زمین میخورد. چند بار بلند میشدن از خودشون دفاع کنن، قادر نبودن رو پا بایستن، باز با صورت بر زمین میخوردن. در اشاره به این با صورت بر زمین خوردن در زیارت نهایه خواندید: السلام علی الخد الطریق، سلام بر آن گونه های خاک آلوده. چون هر بار که به زمین میخوردن با صورت، صورتشون خاکی میشون. السلام علی الخد الطریق. آه از آن ساعتی، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشن لب، صورت خود روی خاک. صورت شد در نهایت که دیگه به ناتوانی و عدم تمکن بر ایستادن رسید، دیگه تسلیم قضای الهی و مرد شد. صورتش رو خاک گذاشت و چشمش رو به خیمه ها دوخت که اونها میبینن یا نمیبینن این حالت ها. آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهاد یک تشنه لب، صورت خود گوی خاک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح المسیح الذی فنائه، علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد من نار زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.